شنونده، همچنان از بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم با آخرین برنامه این بخش، یعنی گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به مناسبت هفته بسیج درباره نقش سازمان بسیج اساتید در سپهر نقشه جامعه علمی کشور صحبت کرده و به بررسی این موضوع بسیار مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. 30,000-10,035 شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265-2285 و 2786-10,035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و گرامی، خوش آمدید به برنامه گفتگوی امشب رادیو گفتگو. در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم، ضمن اینکه هفته بسیج رو گرامی می‌داریم. امیدوارم که بسیجیان عزیز سلامت، تندرست و برقرار باشند. جناب دکتر مسعود مسیح تهرانی، معاون محترم پژوهشی بسیج اساتید تهران بزرگ. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، شب همگی بخیر. امیدواریم که امروز برنامه خوبی داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر سید مهدی رفیع راد، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مدرس حکمرانی اسلامی و از اساتید بسیجی کشور. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما میهمان محترم، شنوندگان گرامی، و هفته بسیج رو هم خدمت همه تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. تشکر از دو عزیز بزرگوار و گرانقدر. خب آقای دکتر مسیح تهرانی، دوست داریم که صحبت رو حضرت عالی آغاز بکنید. نقش سازمان بسیج اساتید در سپهر نقش جامعه علمی کشور، میشتویم، در خدمت شما هستیم.
بسیارم تشکر، بازم تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو. اولین چیزی که دوست دارم بگم در مورد خود تعریف بسیج و این نگاه که بسیج و بسیجیان آدمایی هستن که حالا مثلا چادری ان، ریشو ان، خیلی حزب اللهی ان، ولی تعریف ما از بسیج این نیست. بسیج به معنای تجهیز کردن، تشویق کردن، آماده کردن برای یه هدف بزرگ و مهمیه که به تنهایی نمیشه بهش رسید. بسیج اساتید هم همینطور، یعنی مجموعه اساتید مثلا انقلابی و بسیجی و حزب اللهی هم میشه بهش گفت، اما هدف ما توی بسیج اساتید بسیج کردن توانمندی اساتید، در واقع بسیج کردن، هماهنگی کردن، تشویق کردن، تجهیز کردن، راهبری کردن به سمت اهداف بلندی که این مرز و بوم لازم داره و الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی مون. این هدفی هستش که ما توی بسیج اساتید داریم. شما میدونین که بسیج اقشار مختلفی داره، حدود 20 قشر بسیج ما داریم، از بسیج دانشجویی، اساتید، صنعت، کشاورزی، طلاب و موارد دیگه. نقش بسیج اساتید بین اقشار دیگه بسیج در واقع این بحث پررنگ بودن مسائل علمی، پژوهشی، فناوری و راهبری و بحث جهاد تبیین هستش که سعی میکنیم در این راستا ما هدف گذاری بکنیم و توانمندیایی که تو عرصه‌های مختلف هست رو تجهیز بکنیم و هدایت بکنیم به سمت پیشرفت این کشور، به سمت عمیق کردن و پایدار کردن توسعه و اقتصاد. در خدمت شما هستم.
آقا سپاسگزارم، تشکر از توضیحات بسیار خوبتون. خب آقای دکتر رفیع راد، دوست داریم صحبت از اتحادی هم در آغاز بحث نقش اساتید و بسیج اساتید در سپهر نقش جامعه کشور بشیم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، ابتدا لازمه که تبیین بشه نقش خود بسیج در ساختار آموزشی کشور. اینکه چرا یک مجموعه به نام بسیج به وجود میاد، بعد اون رو تسری میدن به نظام آموزشی کشور. خب مستحضرید که انقلاب اسلامی یک جوهر نهادی داره، بعد برآمده از اون جوهر نهادی این رژیم حقوقیش شکل گرفته. خب برای صیانت از و تطبیق حرکت با اون جوهر نهادی آمدند یک تشکیلات ظرفیتی رو ایجاد کردند که در این مجموعه ای که آینده کشور یا مهمترین سرمایه کشور برای استراتژیک کشور که تربیت انسان‌های صالح باشه، برای تطبیق این به قول معروف سخت شد، این ظرفیت ایجاد شده که چی بشه؟ که ما فردا انسانهایی رو داشته باشیم، همونی که در چشمنداز سند جامعه علمی 1404 و به فرمایید هدفش بهش اشاره شده که انسانهای صالحی باشن، تربیت شدگان مکتب انقلاب اسلام، که بتونن در مسیر پیشرفت کشور مؤثر باشن. حالا بسیج میتونه، بسیج اساتید چه نقشی داشته باشه؟ خب مهمترین نقشش میشه مطالبه گری باشه، مطالبه دلوقتي که کشور به قول معروف نیاز داره. چه مطالباتی؟ ما در مسیر رشد قرار داریم، همه این تیغ کشیدن ها به روی کشور، این ناآرامی هایی که ما امروز باهاش مواجه، این ایام باهاش مواجه بودیم و صحنه های تلخی که به نمایش گذاشته شد، نمیشه اینها رو در همش از داخل که ببینیم. این اجماع همه ظرفیت خارجی کشور با استفاده از دیپلماسی عمومی و دلدادگان داخلی که بیان تو این مسیر قرار میدن. ما باید چه کار بکنیم؟ تو بحث بسیج اساتید بیان مطالبه بکنیم که آیا امروز ما در جایگاهی که باید باشیم هستیم؟ آیا اساتید ما در تراز اون چیزی هستن که گفته شده؟ یا صرفا اساتیدی هستن که هستن؟ یا دانشجویان ما وقتی در این مسیر و فرایند آموزشی قرار میگیرند بر اساس همین اهداف هست؟ اینا مسائلیه که میتونه توی بسیج اساتید بهش پرداخته بشه. آسیبش هم سیاست زدگیه، باید مواظبت کرد که در دام جناهای سیاسی نیفتاد و منافع ملی رو با نگاه نخبگانی دنبال کرد.
سپاسگزارم، درود بر شما، تشکر از آقای دکتر رفیعی راد. خب آقای دکتر مسیح تهرانی، میخوام اینطور حالا سوال رو مطرح بکنم. حضرت به عنوان معاونت محترم پژوهشی بسیج اساتید تهران، بفرمایید برای ما و شنوندگان، آیا تا الان بسیج و بسیج اساتید به خصوص بخش پژوهشیش موفق بوده که این نقشه سپهر جامعه رو خوب طراحی بکنه، حالا بستر‌سازی ها بشه که انشالله اون هدف و پیشبردی که نظر مقام معظم رهبری هست که انشالله فتح قله های بهتر و بیشتر، آیا این اتفاق داره میفته یا نه فعلا در حد جلسه برگزار کردن این هاست؟ دوستیم بشته در خدمت شما هست.
واقعیتش همون جلسه برگزار کردنی که شما میفرمایید، ولی به هر حال ما یه تشکیلاتیم و باید تشکیلاتی عمل بکنیم و همین جلسات، همفکری ها و کرسی های همفکری و آزاد اندیشی رو باید جدی بگیریم و از اون ور پشت بوم نباید بیافتیم که یه شوخی میکنیم که سمینارهای ما بیش از سمیناره، ولی با کمبود بودجه‌ای که تو کشور بوده، با کم شدن همین نشست‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و جلسات همفکری، من فکر می‌کنم که اون خردمندی حکمرانیمون رو داریم تضعیف می‌کنیم. نه، ما به این جلسات معتقدیم. توی فضای دو سه سال اخیر کرونا، تهدیدها و فرصت‌هایی که بوده، ما سعی کردیم از این تهدیده سمت فرصتش رو تو جلسات مجازی استفاده کنیم، جلسات بسیار پربار، پرجمعیت که اساتید در کل کشور به صورت مجازی تو جلسات شرکت می‌کردن، بالای 700 نفر، 1000 نفر، جلسات گفتگو محور، نه سخنرانی ممکنه مخاطب زیادی هم داشته باشه،
نه جلسات کلمه وحده نبوده عزیزی،
در
بسیار بود.
و سعی کردیم که گفتمان رو تغییر بدیم. ببین الان توی وزارت علوم در دوره جدید ما یه معاونت اضافه کردیم، معاونت پژوهش، در کنارش معاونت فناوری اضافه شد. ما هم در امسال و توی همین ماهای گذشته یه معاونت توی معاونت بسیج اساتید در کنار معاونت پژوهش اضافه کردیم با همون عنوان معاونت فناوری، چون خواست کشور، خواست حضرت آقا توی بیانیه گام دوم، توی شعار سال که بحث تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین هست، توی گفتمان اقتصاد مقاومتی، ما باید به علم نافع برسیم و باید پژوهش به فناوری برسه و به اقتصاد برسه. در واقع ما میگیم ایده به محصول و محصول به بازار. چون ما اگه بگیم مثلا دهه 80 خیلی پژوهش‌های خوب، ایده‌های خوبی مطرح می‌شد، ولی چه بسا به محصول نمی‌رسید. ما این شاخص TRL داریم دیگه، تکنولوژی ریدینس لول، که از لول 1 تا لول 10 نشون دهنده این هستش که فقط ایده تنهاست یا نه واقعا اجرایی شده و به اقتصاد هم رسیده. توی دهه 90 رسیدن به محصولات، رسیدن به نمونه ها، به پایلوت ها، به پروتوتایپ ها که موفق هم بود، ولی عملا توی اقتصاد تأثیرش کمتر بود. الان واقعا روی کرده حکمرانی کشور، حکمرانی پژوهش و فناوری کشور رفته به سمت این که، ولی قطعاً راه زیادی داریم. یعنی اگر سوال شما این هستش که آیا ما از جایی که هستیم راضی هستیم، قطعاً اینطوری نیست که اونجا در واقع مرگ یه جنبشه و از خود راضی بودن به هر حال اون جنبش رو متوقف میکنه. ولی فکر میکنم که داریم گفتمانمون رو میبریم به سمت فناوری، به سمت اقتصادی شدن پژوهش ها و ملموس شدن سر سفره مردم تو بحث اقتصاد مقاومتی.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر تهرانی. عرضم به حضور شما که آقای دکتر رفیعی، من میخوام از صحبت‌های جناب دکتر مسیح تهرانی یک کلمه ای رو استفاده ازش بکنم. بحث کرسی‌های آزاداندیشی و پژوهش محور که الان فکر میکنم چندین و چند ساله که مورد تاکید رهبری معظم انقلاب هم هست، اما خب اونجوری که باید و شاید این اتفاق نمیفته فعلا. دانشجوها که میگن آقا ما اگه بخوایم آزاد حرف بزنیم برای اون داستان میشه، بیسار میشه. بعد از طرف دیگه هم اساتید میگن نه دانشجوها نمیان، رؤسای دانشگاه میگن نه دانشجوها نمیان. هنوز اون کار اصلی انجام نشده، علتش چیه؟ و بعد لطفا بفرمایید که خب آقای دکتر مسیح تهرانی بازم فرمودن گفتن که ما داریم کار رو انجام میدیم اما به اون قبول نرسیدیم، باید چه کار بکنیم که به اون حد قبول برسیم؟ درسته فرمودن که اگر ما خودمون راضی باشیم میشیم از خود راضی، اما بالاخره یه درجه ای داره که نمره قبولی حالا بالای 10-12 بگیرین. خب میدونم که چه اتفاقی باید بیفته که این داستان ها رخ بده که هم دانشجو هم استاد و در نهایت کشور بهره ببره. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب مستحصر در 200 کشوری که در دنیا شناخته میشن، ساختار معنایی جمهوری اسلامی یک مجموعه کاملا منحصر به فرده. یعنی نمیشه گفت که جمهوری اسلامی شبیه فلان کشوره. در چی؟ در سیر تکوین و به وجود آمدنش. اینکه چرا این اختلالات درش به وجود اومده و الان هست یک واقعیته. من خیلی اهل به قول معروف فیلتر کردن و ملاحظه کردن نیستم، چون اعتقادم اینه که محلی برای ملاحظه نیست. ما عزیزانی از این سرزمین به شهادت میرسن و مهمترین سرمایه خودشون رو در طبق اخلاص میذارن در راستای پیشرفت این مکتب که آخریش میشه همین خدمت رو همین ایام مدافعان امنیت، قبل از این میشه مدافعان حرم که مدافعان حرم اسم گذاشتن روش، ولی واقعش اینه که خط درگیری رو اجازه ندادن وارد کشور بشه. اگه اینا تو سوریه نمی جنگیدن ما در اطراف اصفهان و شیراز درگیر میشدیم. این هر کسی که دو واحد مبانی نظامی بلد باشه متوجه. اما این کشور یک ادعاهایی براش هست. شما نمیتونید که بیاید بگید من انقلاب اسلامی هستم، جمهوری اسلامی هستم، بعد مسئولینی داشته باشید در طراز غیر از انقلاب اسلامی. وقتی سراغشون رو میگیرید، خودشون یا فرزندانشون، از کشورهای اسکاندیناوی بگیرید تا شمال آمریکا، خود اروپا، یا مناسبات مالیشون با اونجا، اینا یه واقعیتاییه. ما به این میگیم توصیه چهارم از سند بیانیه گام دوم که به توصیه عدالت و مبارزه با فساد میشناسیم. مبارزه با فساد اینها شعار نیست که برای ایام انتخابات باشه، یا همین مسئله که خدمتتون عرض کردم بیانیه گام دوم، رهبر معظم انقلاب میفرمایند این نتیجه حاصل عمر منه. حضرت عباسی، شما به عنوان کسی که حالا اشتغال رسانه‌ای دارید، بالاخره اهل جلسات و گفتگو هستید دیگه، آقایون میان محترمین صحبت میکنید، چقدر میشنوید بیانیه رو؟
درود بر شما. دقیقاً همین
شبیه بایکوت شدنه.
بله.
چرا اصلا بعضی موقع کم رنگ میشه؟ ما یه اجازه رو نمیدیم، دنبال میکنیم، چون حق مردمه، حق مردمو باید دنبال کرد. اینی که شما میگید باید مفید باشه، ببینید مردم هم که آقای دکتر فرمودن باید حس بکنید. شما نمیتونید به سوار یه ماشینی بشید با حداقل امکاناتی که امروز تو دنیا اصلا اکسپایرن نیستن اصلا، خب بعد بیایم بعد شعارهای عالی بدیم. ما بین لما تقولون ما لا تفعلونه، او حرفمون و قولمون باید عینیت پیدا کنه. آسیب های این وسط وجود داره. من نمیخوام از سوال شما فاصله بگیرم، ولی مقدمه واجبیه که باید مطرح بشه. اینکه مبارزه با فساد باید به صورت نظامن دنبال بشه. من یک مصاحبه داشتم اونجا عرض کردم که مبارزه با فساد دنبال کردن دزد و تشکیل پرونده نیست. یک اشتباهی وجود داره تو این مسئله. شناختن تعارض منافع اصلاح سیاست‌های فسادزاست. توجه می‌کنید؟ خب نقش دانشگاه کجاست؟ این یکی از کارهایی که بسیج اساتید میتونه دنبال کنه. یا بفرمایید اومدیم رسیدیم، اینا رو گفتم مقدمه این سوال شما باشه. بحث کرسی‌های آزاداندیشی. کرسی آزاداندیشی جاییه که مردم اون هشدارهایی که خودشون درک میکنن و به درست یا غلط طرح میکنن. اگر درست باشه نظام اونها رو مطلع میشه که برای پیگیری، اگر خطای ادراکی باشه اونها رو توجیه میکنه که کسی با شک و شبهه در این کشتی نباشه، چون این کشتی با سرعت به سمت پیشرفت داره حرکت میکنه. عرض کردم همه دست و پا زدنه جهان زیاده خواه غرب فقط به خاطر اینه که این رشد رو اونها حس میکنن، ولی الان میان اختلال ایجاد میکنن. یه عده‌ای هم اینجا پشت این حرفا قایم میشن، ناکارآمدی، بی ارزگی و احیانا فساد خودشون رو پنهان میکنن. ترجم کنید این چیزایی که رهبر معظم انقلاب به کرات اشاره کردن ها، به اینها اشاره کردن. ما باید کرسی رو برای یک گعده دور همی نیست که اونجا قلیونی چاق بشه و خلاصه.
آقای دکتر فرمود از سمینار
خب نه، چرا به اینجا میرسه؟ غلبه رویکرد محافظه‌کاری تو کشور ما رو به اینجا میرسونه. شما تصور کنید مثلا یه میکروفون اینجا توی این صدا برداری برنامه اشکال داشته باشه، از صدا بردار محترم یا شما تهیه کننده هی از کنارش بگذرید، خب کیفیت برنامه داره میاد پایین، ولی همه با هم هماهنگ کنند که کیفیت پایین رو بپذیرن. کرسی آزاداندیشی یعنی نپذیرفتن وضعیت معیوب موجود. ما صحبت میکنیم که حداقل بگیم ما اینو نمیپذیریم، این مال ما نیست. منی که دارم موشک هایپرسونیک رو نمایی میکنم، مردمم نباید توی این ماشین بشینن برن بیان. من اینی که ملموسه رو عرض میکنم، موضوع دیگه هم هست که فرصت بشه اشاره میکنیم.
درود بر شما. بسیار عالی. و این که لطفاً بفرمایید که همین آقای دکتر مسیح تلفن بودن، خب حرکاتی شده، راههایی رفتیم، آیا به نظر حضرت عالی خب فهمودن که قابل قبول نیست و نمیتونیم اصلا بگیم تعریف هم بکنیم که مثلا بگیم، اما یک راههایی شروع شده، آیا شما بفهمید که الان در چه مرحله‌ای به قول آقای دکتر مسیح‌تلایی در حد همون جلسه هستین یا نه حرکاتی شده در دانشگاه ها؟ شما از دید خودتون بفهمید. خواهش می‌کنم.
من اینکه اتفاق افتاده، بله جلسات انجام شده، ولی همینجا اعلام می‌کنم که کسانی که ادعای گفتگو، مذاکره و این حرفا رو زیاد دارند، کلن دنبال دیالوگ‌های صرفاً مجازی هستند، در صحنه عمل به شدت مخالفت میکنند، اجازه این چیزها رو نمیدن. من عرض کردم غلبه رویکرد محافظه‌کاری تو کشور، مخصوصاً در نظام آموزشی کشور، یک مسئله جدیه. شما وقتی یه جایی مدیر ضعیفی رو بگمارید، به اقتضای ضعف خودش یه کارهایی رو انجام میده، یکیش مدیریت قرنطینه است، سعی میکنه همه جا رو ببنده. چرا؟ چه وضع موجود رو عادی جلوه بده. این بزرگترین آسیبه. حضرت آقا فرمودن محافظه‌کاری قتلگاه انقلابه. قتلگاه یعنی هدم، یعنی نابودی. خب توی دانشگاه این اتفاق افتاده، ولی واقعیتش اینه، شما الان از تو مجلس هم میبینید که در حد التماسه، یعنی نماینده تهران داره التماس میکنه که آقای رئیس جمهور تو رو به اون اعتقادت بیا این مثلا مدیرها رو جابجا کن. نه اینکه این حال مدیر بدی و اینجور بخوایم بگیم این جاسوس و این مدیر، نه، کشور به ترازی رسیده که نیازمند آقا شما یه ماشین وقتی مثلا میخواد بهت مسافرت، حتما لاستیکای ماشینتون رو گلش کامل باید باشه. مثلا خب نمیتونید بگید این لاستیک کم، مثلا 20% این لاستیک ازش مونده، من با این میرم با خیال راحت. نه، امروز به جای رسیدیم که باید مدیرام ارتقا پیدا بکنن. اگر این نظام مدیریتی تغییر پیدا نکنه و اجازه بدیم همان چیزی که بوده بماند، اون اصلا اجازه گفتگو نمیدن. الان دانشجوی ما واقعا به عنوان کسی که من خط تماس دارم غیر از حوزه تخصصی خودم تو حوزه حاکمیتی و حکمرانی، من از نزدیک ارتباط دارم مستقیم. شما فکر میکنید با همین جوانایی که بعضن کارهایی میکنن که دور از به قول کف شأنه، غیر از این اقلیتی که بحثای تربیتی داره با اونا کار ندارم، شما بشینید باشون صحبت بکنید، که من معلم دانشگاه هم نیستم، کلاس میشینم، کلاس بازی هم دارم، صحبت میکنن، اینها اشکالات اساسی اونجور ندارن که بگیم که آقا اینا از نظر بینشی ایرادایی دارن که نگرش و منش اینها رو دچار اختلال میکنه. نه اینطور نیست، اما این ظرفیت رو هم اجازه نمیده سیستم ایجاد بشه. یعنی اینها از سال 92 تا 95 در دولتی که به کار کردن زیاد که امروز ما اون وضعیت اسفبارمون رو از اون داریم میبینیم، که کسی متاسفانه نرفته یقین اینها رو بگیره که شما چه جور کار کردنی بوده که ما رو به این وضع رسوندید، اینا مثلا 300 تا استاد اومدن جذب کردن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم بدون مناسبات گزینشی هست. خب این ظلم در حق نظام آموزشیه. نیاز به هوشیاری داریم، هوشیاری بالادستی داریم، نیاز به شفافیت در حکمرانی علمی و آموزشی کشور داریم.
درود بر شما. بله، یک صحبتی هم دارن خود مقام معظم رهبری، میگن اینهایی که حالا صحبتهایی دارن، نقدی دارن، دل در گروه انقلاب دارن، اما خب یک نقدی دارن، ما نمیتونیم اونایی که نقد دارن رو بگیم که اینا ضد انقلاب هن. نه، دل در گروه انقلاب دارن. و خب البته صحبت های حضرت آقا در خصوص بحث حجاب هست، خب دیگه میتونیم اینو تعمیم بدیم.
آدمی نقد میکنه و انتقاد میکنه که دلسوزه، آدم بی تفاوت که کاری نداره،
تمام شد. دقیقاً براش باید مهم باشه که
کشورشو دوست داره، مردمشو دوست داره که انتقاد میکنه.
دقیقاً همینطور. خب دقیقاً بسیاری. آقای دکتر مسیح تهرانی، حضرت تاریخ و معاونت پژوهشی بسیج اساتید تهران هستید، آیا حالا بخش معاونت خود شما اومده تو بحث سطح دانشگاهی بیاد از دانشجوها، از اساتید یک سری پروپوزال ها، یک سری مقاله هایی بگیرد، بیاد بگه ما میخوایم این سپهر نقشه جامعه علمی کشور رو پایه‌ریزی کردیم، میخوایم درستش بکنیم، میخوایم برگ و شاخه بهش بدیم؟ آیا این اتفاق افتاده؟ آیا دعوت کردین؟ حالا همایش های اینا گذاشته شده؟ درست فهمودید که تو بحث کرونا یه سری بحث های مجازی داشتید، آیا الان که حالا بحث کرونا کمتر شده به این فکر افتادید که حالا بیان یک سری همایش های برگزار بکنید، یه سری نشست های هماندیشی داشته باشید که از اونها بخواید کمک بکنن تو بحث این سپهر نقشه عالی کشور؟ در خدمت شما هستیم.
بله، خیلی تشکر. روی کردی که ما اتخاذ کردیم و فهم کنیم که قدم های خوبی هم برداشتیم و راه طولانی البته جلومون هست، تشکیل گروه های مسئله محور بوده و اندیشکده های گفتمانی در راستای مسائل اصلی کشور، چه مسائل فنی مهندسی و اقتصادی، چه بحثای علوم انسانی و حکمرانی و گفتمان های دو طرف. خروجی هایی که ما تو گروه های مسئله محور و اندیشکده هامون داریم، خروجی هایی هستش از جنس پالیسی پیپر و بسته های سیاستی که بتونه اون موضوع رو موشکافی بکنه، چالش هاشو در بیاره و راه حل هم بده با هماندیشی اساتیدی که و دانشجوها و گروه های دیگه، اخشار دیگه بسیج که در حول یک موضوع کنار هم دیگه جمع
شد. دکتر من میونه کلامات رو عذرخواهی بکنم، من یک سلامی بکنم مهمان تلفنی و برگردیم. بعد جناب آقای دکتر وحید آرایی، معاون محترم پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور. آقا سلام علیکم، عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمتتون هستم.
ارادت دارم هفته بچه خدمت شما تبریک میگم. ممنون از این که محبت و بزرگواری شما همیشه برای ما روشن هست، سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و همینطور مهمانان گرانقدر جناب عالی و همکاران محترم.
سپاسگزارم از شما. صحبت های آقای دکتر
خواهش هفته بسیج رو هم تبریک عرض میکنم خدمت همه ملت شریف ایران.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر تهرانی. صحبت های آقای دکتر مسیح تهرانی تمام بشه و خدمت حضرت عالی میرسیم و از بیانات حضرت عالی هم استفاده خواهیم کرد. در خدمت شما هستیم آقای دکتر تهرانی، بفرمایید. خوش میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر آرایی، معاونت محترم پژوهش بسیج کشور، بسیج اساتید کشور، و میخوام که آقای دکتر بفرمایند فرمایشاتشون رو، بعدا من ادامه میدم.
بسیار عالی. خب آقای دکتر آرایی، آقای دکتر تهرانی وقت خودشون در اختیار حضرت عالی قرار دادن، تشکر میکنم جناب آقای دکتر تهرانی. خب ما دوست داریم صحبت حضرت عالی رو بشنویم. جناب آقای دکتر آرایی، موضوع برام که خب مستحضر هستید در خصوص نقش سازمان بسیج اساتید در سپهر نقش جامعه علمی کشور، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض حضور شما که استعداد دارید نقش آفرین